أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره واجب تعبدی و توسلی در اخذ قصد الامر در متعلق به عنوان تعبدیت غیر سایر وجوه که 6 تا وجه بود، بحثمون در قصد الامر بود. آیا میشه قصد الامر رو در متعلق اخذ کنیم؟ گفتن که اشکالاتی لازم یا تقیید به قصد الامر اشکالاتی داره. در مرحله تصور و آمر بحث کردیم، فعلا در مرحله انشاء هستیم. اشکالات ثلاثه گفته شد، الان میرسیم به اشکال چهارم. اون اشکالات ثلاثه، یکیش اشکال دور بود، یکیش اشکال اجتماع متقابلین بود، یکیش اشکال تقدم شعی بر نفس بود که میرزای نائینی گفته بودن که اینها همه جواب داده شد. اشکال رابع، اشکال رابع رو خود مرحوم اصفهانی تقریر میکنن. سلام علیکم. مرحوم اصفهانی میفرمان اشکال چهارمی که لازم میاد اینه که امر لازم میاد محرک باشه به محرکیت خودش. یعنی سوال اشکال ها رو مرحوم اصفهانی جواب میده، اون سوال اشکالات معروف رو جواب میده. اشکال چهارم، خیلی دقت کنید، اشکال چهارم اینه اگر شما در متعلق امر قصد الامر رو اخذ کنید، لازم میاد که امر تحریک کنه ما رو به طرف تحریک کردن خودش. چرا؟ چون امر برای تحریکه، امر برای اینه که ایجاد دعویت بکنه، به دعای جعل دعایه. خب شما اومدید این امریو که به دعای جعل دعای بوده آوردید، دوباره تو خود متعلق تو ضمن صلات قیدش کردید، حالا جزءن یا شرطن قیدش کردید. خب پس دوباره امر اومد جزء متعلق، اون امرم داره چکار میکنه؟ دعاییت میکنه، اونم داره دعاییت ایجاد میکنه برای مکلف. حالا شما اومدید دعاییت ایجاد کردید به یه متعلقی که جزء او دعاییت، وقتی جزءش امره یعنی جزءش میشه دعاییت. بس چی لازم میاد؟ این میشه که امر محرک باشه و دایی باشه به محرکیت خودش، به دعویت خودش. این لازم میاد، اشکالی که لازم میاد مرحوم اصفهانی میفهمن این. و معنای این امر چی میشه؟ به تعبیر محقق اصفهانی میشه که علیت شیء برای علیت خودش. این حرف مرحوم اصفهانی اینه، علیت شیء برای علیت خودش، چون امر علیت داره برای اینکه مکلف، دایی علیت داره برای ایجاد، مقتضیه. علیت تامه نیست، در حد اختصاص، علیت ناقص است. یه علیت ناقصه داره دیگه. شما چرا این کار انجام دادید؟ به چه علتی؟ ببینید شما گفتید، ببینید چه علت ناقص، علیت ناقصه داره، در حد دایی علیت ناقصه رو داره، یعنی نوع اقتضایی هست توش. میگن چرا شما انجام دادی؟ میگه چون مولا بهم گفت، فلانی بهم گفت. یک نوع سببی، اینی که تحریک میکنه و دعوت میکنه، همیشه یک مرحله سببیت رو داره، یه مرحله از علیت رو داره. لذا اگر کسی به دیگری گفتش که برو فلانی رو بکش، تو نظام قضایی چی میان میگن؟ میگن اینم یک نوع سببیتی داشته، درسته نه؟ به عنوان اینکه اینم یک سببیتی داره محاکمش میکنن، حکم براش میکنن، درسته نه؟ به هر حال اینم تو نظام سببی دایی بوده، بعد قتل سام نلیکو. اما تمام الله نبوده، یعنی قاتل نیست به عنوان قاتل، اما به هر حال اینجا محرکیت داشته و دعویت داشته. این علیت و محرکیت ناقص است. مرحوم اصفهانی میفهمن ببینید، پس اگر امر رو شما اومدید تو متعلق است کردید، امر میگه من دایی ام و محرکم، متعلق چی بوده؟ متعلق هم قصد هم توش داشته، یعنی اونم دعویت و محرکیت داشته، بعد لازمش میشه محرکیت و دعویت به محرکیت و دعویت خودش، علیت ناقصه برای علیت ناقصه خودش، چون دعویت علیت ناقصه است، سببیت ناقصه است، امر علیت داشته باشه برای علیت خودش. اگر این محاله بده؟ بعد تقدم شیعه نفس هم اجتماع میکنه، اما اونا تعبیر عام میشه، یعنی از قبیل همون اشکاله، از قبیل همون اشکاله، هم حیثیت اشکال از جهت تقدم شیعه نفس الان نیست، از حیث داعویت به داعویت نفسه، از حیث علیت برای علیت نفسه، از این جهت مرحوم سبحانی در نظام کرد و میگن علیت و شیل علیت نفسه هوه که علیت شیل نفسه، این مثل اینکه خودش علت خودش باشه. اینو مرحوم سبحانی علت و از این اشکال از این باب میگیرن، یعنی نه از باب اون مسئلهی که بخوایم بگیم تقدم شیل بر نفس و اجتماع متقابلن سلام علیکم، اشکالی که میگیرن از باب چیه؟ از باب علیت و شیل علیت نفسه، مثل جایی که بفهمن این اشکال مثل جایی که علیت و شیل نفسه باشه. ببینید اونایی که مخالف بودن با اخص قصد قصد امر در متعلق خیلی های حرفا داشتن، حالا باید اینا رو حلش کرد، ردش کرد، گفتن که خلاصه علیت مثل این که علیت و شیل نفسه لازم بیاد، پس محاله، وقتی محاله اطلاق هم اینجا جاری نمیشه، پس به در شک که بین واجب تعبدی توسلی به اطلاق نمیتونید تمسک کنید، همین اشکال کافیه که شما نتونید متعلق رو مقید کنید یا جزءش رو قصد الهم قرار بدید. این حرف این بزرگ بابا مرحوم اصفهانی یک جواب میدن، جواب مرحوم اصفهانی یک امری که دست شما داده بود که معمولت هم داری کنشه جواب مرحوم اصفهانی یک امریه که معمولا مرحوم اصفهانی چندین جای دیگه هم به همین تمسک کردن. ببینید استحاله لازم اومده، استحاله هم قویه چندین جا، یعنی مبناسا اینه که الان عرض میکنم برای اینجا نه، جاهای دیگه هم مرحوم اصفهانی برای دفع اشکال از این طریق میان جلو، جاهایی که گیر معمولا اعاظم گیر میکنن، شاید اون بحثای مثل معانی حرفی اونجور جاها هم یه جا مطرح کردن اینو مرحوم اصفهانی، و بعدن هم چند جای تو اصول این رو به عنوان یه قاعده برای حل مشکل به کار میبرن. ببینید مشکل رو دوباره عرض میکنم، مشکل این شد که امر دایی است این و محرک است، اگر این امر رو شما بیاید در متعلق خودش عکس بکنید لازم میاد امر دایی بشه به داعویت نفس خودش. بعد مرحوم محقق اصفهانی فهمن معنی این حرف اینه علیت و شیل علیت نفسه، معنی این حرف اینه که علیت و شیل نفسه. حالا میگن این محصول رو ما چجور حل کنیم؟ که انهو مرحوم اصفهانی مقابل این اشکال تنزل کردن، یعنی که انهو این اشکال رو میگن وارده، حالا راه حل میخواد پیدا کنن. ببینید تو جایی که اشکال وارد باشه محقق اصفهانی اینجور میاد جلو، میگن اگر ما واقعا بخوایم جز یا شرط بکنیم قصد امر، این اشکال داعویت لا داعویت نفسه پیش میاد، ما یه راه مفر پیدا کردیم. راه مفر چیه؟ امر وقتی که روی یک شیء میاد، یه وقتی که اون شیء رو شما جز میکنید در اون متعلق امر یا شرط میکنید، یه وقتی که اصلا شما با یه ترفند خاصی اینو نه جزش میکنید نه شرطش میکنید، اما نتیجه جزئیت و شرطیت رو عکس میکنید بدون اینکه جزش بکنید در شرط، بدون اینکه جز بکنید یا بدون اینکه شرط باشه، اما نتیجه شو به دست میارید. راهش چیه؟ ایشون میفهمن راهش تحسس امر به حسه خاصه، این مبنایه که چندین جایشون به کار برده، امر به حسه خاصه، نه امر به متعلقی که مقید است به این یا جزش شده این امری که نباید جزش بشه. اگر این متعلق یه جزش بشه قصد الامر، امر میاد خود به خود اینو میگیره، اگه شرطش بشه خود به خود اینو میگیره، اما یه وقتی که اصلا ما میگیم نه، ما به ذات داریم، به ذات متعلق داریم امر میکنیم، اما نه به اطلاقه، به اطلاقش نه، حسش هم نمی کنیم، یعنی قید قوان قیدی که جز بوده باشه نمی کنیم، اصلا نمی گیم جز، میگیم به اون حسه ای از حساس این متعلق که به قصد امر انجام شد تو مقام امتثال، نه اینکه الان جا جزء شوا جزء متعلق نیست، شرط متعلق هم نیست. اما تو مقام انتصال برها شما یه حسه ای انجام میدید دیگه، حسس امر. میگن اون حسه ای که تو مقام امتثال شما به قصد امر میخواید انجام بدید شارع به همون امر کرد، یعنی به حسه خاص مقیدش نکرده به این قید، مقیدش نکرده به این قید که حتما باید جزء متعلق شما قصد الامر باشه یا شرط متعلق شما قصد الامر باشه، مقید به این نکردتش، ذاته. اما یه حسه خاصی از حساس ذات که تو مقام انتصال اونجور اجرا میشه، این قیدش هم که انهو به عنوان قیدیت تو شخص نکرده، گفته یه حسه ای که تو مقام امتصال اونجور اجرا میشه، به اون حسه شارع هم کرده.
این حسه خودش بحث هم نداره؟
نه دیگه. تو مقام امتصال ببینید، مثلا میگم یه شخصی رو شما میگید که آقا این شخص رو اکرام کن، یه وقتی که مقیدش میکنید که اگر چنین کرد اکرام کن، این میشه شرط مثلا به اصطلاح تکلیف شما، یا اینکه اینو میاد قید میکنید تو خود همون شخص، اگر این حال این وقتی که این حالت رو داره اکرامش بکن، تو این حالتش اکرامش بکن. اما یه وقتی که نه، اینو اصلا توی حین امر عقصش نمی کنید به عنوان یک قید، میگه تو مقام امتثال حسس مختلف داره دیگه، افراد مختلف داره، میگه من به اون حسس امرش کردم. یادتون بوده باشه تو بحث وضع مرحوم اصفهانی یه همچی چیزی رو مطرح کردن، به این حسس معنا امر کرده، حسه رو مقید نکرده، این چندین جا ازش استفاده کردن. یه اشکال ممکنه بدون تو ذهن انسان بیاد نسبت به فرمایش اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی، که اینم معالم برمیگرده به تقیید. شما وقتی که میگید حسس، وقتی که میگید حسس، حسه چیه؟ همون مطلقه که قید خورده. ببینید این بدون تو ذهن میاد، محقق اصفهانی میخواد این اشکال رو از اول ریشه شو دفع کنه. شما تا میگید که به اصطلاح به یک حسه امر شده، اونا میان تحلیل میکنن مقابل محقق اصفهانی، میگن اگر به حسه امر شده باشه معناش چیه؟ معناش اینه که مطلقی که مقید شده به یک قیدی، این متعلق امر شارعه. خب اینم برمیگرده به اطلاق و تقیید. وقتی به اطلاق و تقیید برگشت میشه قید، وقتی قید معنا شد میشه باز داخل امر، داخل در تحت دائمیت و محرکیت، یعنی داخل در دائمیت هست، آخر داخل در دائمیت هست. محقق اصفهانی میخوان بفهمن نه، ما حسه رو از باب تقید نگفتیم، حسه رو ما از باب چی گفتیم؟ در مقام امتثال، نه در مقام انشا کنه. شما اینو وقتی که میخواید ایجادش بکنید، مقام ایجاد مانه چیه؟ مقام امتثاله، نه اینکه خود معنا رو مقید کرده باشید. میگید که وقتی که میخواید اینو ایجادش بکنید، یه حسه یا ایجاد میکنید، شارع امر رو اون حسه برده، نه در مقام انشائی که بخوایم بیاریم بگیم در مقام شما مقید کرده باشه، تقید نیست به این مقام که یک قیدی بوده باشه، حس است.
اینو در مقام شاده بخوایم تطبیق بدیم، شاده مقدس هم دا با نماز بخونیم و ما میدونیم که مثلا از خارج کنده این قصد ام به نهدی، مثلا اگر اینو در بیاد جز باید بخونیم یا شهر،
نه همین ایشون داره میگه، همین رو جواب میده.
مقام امتثال اون سنتی که امتثال
میکنید، اون در مقام ایجاد،
این حسه خاص نمیتونه در کل عمل به صلات مشکل ما رو حل کنه.
ببینید یه وقته که اون قید رو شما به عنوان جزئیت و شرطیت عقص میکنید، مرحوم اصفهانی میفهمن که یه وقته که راه سوم وجود داره، اینو به عنوان یک حسه ای از اون متعلق، یعنی ذات رو عکس میکنید، متا یکی از حسها تحت هم رفته.
حس قصد و هم حس است یا نه؟ این سمت خاصی از صلات هست،
همین سمت خاص از صلات، نه قصد و هم
از صلات. اگر معمولون به ما شد، آیا این میتونه ثابت کنه که قصد و هم در تمام صلات ها؟
اصلا اون معمولون به بوده، اگه غیر اون انجام بدید معمولون به انجام ندادید. ببینید از این بابه ایشون میگن که ما نمیایم بگیم صلات مقید است به قصد الامر یا صلات مشروط است به قصد الامر، ما میگیم اون فردی است، ذات صلات مورد تعلق امر است، اما حسه ایش تحسس، اون افرادی که به این صورت ایجاد میشن اون متعلق همه به عنوان قید اخصش نمی کنه. یعنی متعلق ذات صلاته، اما اون حساسش رو، اون حساسش که همین، برای اینکه این اشکال پیش نیاد میگه در مقام انشاء این تقید نیستش که مثلا تقید باشه برای ذات، امر خود ذات رفته، اما حسه شارع قرینه ای آورده اینجا که من اون حسه رو میخوام، این مشکل نداره، شارع یه حسه رو بخواد، یعنی از این ذات این حسه رو میخواد، اما بدون اینکه تقید بکنه، بدون اینکه تقید بکنه به یه قید رسول امر. تو مقام انشاء نمیاد بگه که مثلا فرض بفرمایید که متعلق، عرضم به حضورتون که اون مقید است، افراد مقیدن. تو مقام انشاء میگه ذات مورد تعلق امره، اما حسه ای از حساس ذات رو میگه متعلق امر شده. خیلی شبیه تقییده، خیلی شبیه تقییده، فرق خیلی ریز با تقیید داره، خیلی فرق ریز. این حرف رو مرحوم سوانه خیلی جاز زدن و میگم بدونم به ذهن ایراد برمیگرده بهشون که این تحسس خب یه نوع تقیید میشه، چون فهمن نه تو مقام امر، امری رو خود ذات، اما حسش و شاره از شما میخواد، به عنوان قید اخصش نمی کن. اینو به عنوان یه راه سه بود.
اگر ما بگیم امر به ذات خورده، بعد از اون طرف سگیم در شاره سمت خاص رو میخواد، ما مقام انتظار که به تنفر رسیده شاید مثلا، یا حتی
فعلیه اصلا میگم، یعنی در مقام تعلق هم تعلق به ذات رفته. حرف مرحوم آقای اصفهانی اینه. حالا این تو ذهنتون باشه، بدون میگم تو ذهن انسان میگه این خیلی غریبه به تقییده، چون تحسس یه چیز بسیار، یعنی از مقوله ایه که غریبه به تقییده. حرف مرحوم اصفهانی اینه. استحاله رو نتونستن که انه حل کنن مرحوم محقق اصفهانی، اومدن راه حل اینجوری ارائه دادن که داعویت به داعویت نفس نباشه. ما جواب و جور دیگه ای میگیم، به نظر میاد حالا تو جزوه هم نیست، من بعد تو جور جزوه نوشتم، این که شما جواب رو اینجور بگید از اول. حالا اینو دقت کنید، این اصلا اشکال رو میشه اینجور حل کرد که دیگه اصلا ما نیازی به این راه مرحوم اصفهانی نداشته باشیم. تو جزوه هم میسال و بعد میگم بنویسیم به عنوان یه جواب دوم. این اشکال داعویت به داعویت نفس، این اصلا قابل حله. چرا؟ ببینید، یه وقتی که شما امر رو به عنوان حمل شایعش، به عنوان این که واقعا امر است، به عنوان حقیقت امر میاد مورد نظر میگیرید، یه وقتی که شما قصد الامر رو میخواید تو متعلق عرض کنید، نه به عنوان این که این داعویت الان ایجاد کنه، یعنی این امر حقیقی و امر شایع به حمل شایع نیست، مفهوم امره، یک مفهومی از امره. شما داعویت شو قصد نکردید، به حمل اولی داعویت نداره. ببینید کدوم امری که داعویت داره؟ مصداق الامر که حمل شایع باشه، مفهوم الامر حمل به حمل اولی، این هم داعویت داره، این که دیگه داعویت نداره. ببینید اون جایی که شما امر رو متعلق عکس میکنید، میگید قصد الامر رو عکس کردم، نمیگید امر کردن شارع که بر این کار انجام بده اومده تو متعلق. کی ما اینو گفتیم؟ اونی که میخواد اینجا تقیید کنه متعلق رو به قصد الامر، میخواد خود امر حقیقی شارع رو بیاره تو متعلق، یا میخواد قصدش رو بیاره به قصد اون امره. ببینید به قصد اون امر، این کلمه امر رو برای چی آورده؟ برای حکایت از اون امر. وقتی شد حکایت میشه حمله اولی. یعنی اینجا شما فقط میخواید انتصاب به حق تعالی رو درست کنید. شما با این امری که آوردید تو متعلق، خود امری که نیاوردید تو متعلق، قصد امتثال به واسطه این، به خاطر این امر رو آوردید. پس مفهوم امر رو میارید، مفهوم یعنی حقیقت امر است، یعنی این امری که میگه برو این کارو انجام بده که نمیاد تو متعلق، اون امری که میگه این کارو برو انجام بده متعلق به این متعلق پیدا کرده. متعلق شما خودش چیه؟ قصد امره. یعنی کدوم امر؟ امر با حیثیت انتصاب.
از
خب اصلا ما وقتی که قصد امر رو میکنیم، منظورمون چیه؟ منظور معنی پنجم نیست که انتساب به حق تعالی است. ببینید 6 تا معنا بود، 6 تا یعنی راه بود: قصد الامر، مصلحت، حسن، محبوبیت. پنجمی انتساب به حق تعالی بود، ششمی هم لازمه انتساب. اونی که میاد میگه که شما برای تعبدیت قصد امر شارع رو بکنید، ببینید میگه قصد امر رو بکنید، قصد امر به حمله اولیو داره میگه، درسته یا نه؟ شما بگید من این کار رو که انجام دم به قصد اون امری که شارع کرد. وقتی شما میگید به قصد امری که شارع کرد، این کلمه امر رو که میگید امر حقیقیه یا حکایت از امر شارع؟ حکایته، میشه حمله اولی. حمله اولی که شد دیگه دعاویت نداره. ببینید من عثمانی اگر اینجور اشکال حل کرده بودم خیلی راحت تر بود تا اونی که حل میکنن و بعد شایبه اشکال این هست که آقا این تحسس شما میانو تقییده، آخر تقیید توش راه پیدا میکنن. ایشون خیلی دقیق فکر کرده که فرق بذاره بین تحسس و مسئله تقیید، اما اصلا نیازی به این نیست. و اون راهی که من محقق اسمانی فهمدن یه مقدار به نظر خلاف عرفه. ما علی ظاهر از ادله شرعیه استفاده میکنیم که یکی از اجزاء صلات همون قصد تقربه. اینجا هم الان اینا بنابراین وجه اول میخوان یکی از اجزاء صلات رو چی بگیرن؟ قصد الامر بگیرن، درسته یا نه؟ پس بنابراین علی ظاهر اینها این قصد الامر رو جزء صلات گرفتن. گفتیم تو بعضی از واجبات میشه شرط، تو بعضی از واجبات میشه جزء. به تعبیری که ذکر میکنن میگن که قصد الامر عقص شده در متعلق شرطن او شطرن. شطرن یعنی جزء. تو صلات شطرنه، جزءنه. در بعضی از واجبات مثل خمس قصد عبادت چیه؟ قصد عبادت شرطه. خب تو اینجا تو صلات جزء بوده. مرحوم اصفهانی با این تحسس مشکل در صلات رو نمیتونن حل کنن. یکی از اجزای صلات ما میگیم قصد قربت، قصد تعبد. شما میخواد بگید قصد الامر مفروض بس ما اینه که به جای قصد قربت بگیم قصد امر. فرمایش شما رو حل، حرف تصویر خوبیه. فرض ما اشکالی فرق بین تحسس و اطلاق و تقیید و اگر ما بپذیریم، فرمایش شما در مقام ثبوت ممکنه، اما در مقام اثبات ادله شرعیه تو یه سری از واجبات میگه که این قصد الامر چیه؟ جزه. تو یه سری از واجبات میگه قصد الامر چیه؟ شرطه. تو مقام اثبات ادله شرعیه خلاف اینو میگه. خب شما اشکال حل نکردید. ببینید اشکال محقق اصفهانی حل نکردن، درسته؟ در بعضی از واجبات به هر حال ادله شرعیه تو باب صلات میگه که این قصد الامر باید بشه جزء. اگر عبودیت رو به قصد الامر بخواید درست کنید، نیت رو به قصد الامر بخواید انجام بدید، قصد الامر میشه چی؟ میشه جزء. یا قصد الامر تو بعضی از واجبات مثل خمس میشه شرط، آخر این امر بهش تعلق پیدا میکنه. شما اشکال دعاویت به دعاویت نفس رو حل نکردید. یه راه سومی جلو پای ما گذاشتید، سلمنا که این راه سوم شما با مسئله اطلاق و تقلید فرق داشته باشه، از قبیله تقلید نیست، از قبیله تحسسه. اینو ما قبول. اما به چه درد ما مخوره وقتی ادله شرعیه گفت آقا اینجا قصد الامر از اون راه سوم که شما فرمودید نیست، از راه مثلا تو صلات از باب جزه، تو خمس از باب شرط. بله، اگر یه جایی از لسان دلیل استفاده کردیم که گفتن از قبیله سومی که شما فرمودید، این حل راه حل شما به درد اونجا میخوره. اما تو جایی که دلیل اثباتی اینه که واقعا قصد الامر جزء عبادت، اونجا چیکار کنید؟ راه حل شما فایده نداره. اونجا شما یه راهیو، راه سومی هم گذاشتید که اینجوری هم شارع میتونه امر کنه. میگه خیلی خب اینجوری هم میتونه امر کنه. حالا چه جوری امر کرده؟ گاهی وقتا شطرن امر کرده، جزءن امر کرده مثل صلات، گاهی وقتا شرطن مثل خمس، گاهی وقتا ممکنه اونجوری باشه که شما فرمودید، اینم قبول داریم. گاهی وقتا هم اونجوری امر کرده که شما فرمودید. فرض کنید یه جایی ما اونم نمونهشو پیدا کردیم، چه فایده ای؟ اونجایی که شرط یا جزء بود شما باید مشکل رو حل میکردید. راه حل مشکل چیه؟ این جمله است که من نوشتم تو جزوه، میخواییم بگم بنویسیم شما. ببینید ام رفته روی چیز، روی صلات. صلات شما مقید شده به قصد امر. اون امر کدوم امره؟ اون کدوم امره؟ امر به امر اولیه، یعنی امری که حکایت از اون امریه که شاره داره میکنه. درسته نه؟ شما خودمون وقتی که میگید من قصد الامر رو کردم، خود امر شارعه یا حکایت از اون امر شارعه؟ قصد حکایت از اون رو دارید میکنی، قصد او رو دارید میکنی، خودشو که نیوردید که. خود امر به حمد شایع اشتاعویت داره، اما حکایت از اون که دیگه دعاویت نداره. شما اینو برای چی میخواد بگید؟ برای که تعبدیت رو درست کنید. مفهوم اولیش رو آوردید، اگر قصد الامر رو تو متعلق عقص بکنیم دعاویت درست میشه، یعنی به خاطر کارش، به خاطر شارع من دارم این کار انجام میدم، یعنی آخر میگه چون شارع، چون شما فرمودی من این کار دارم انجام میدم، یعنی معناش اینه چون شما امر فرمودی من دارم انجام میدم. تا من میگم چون شما امر فرمودی، این کلمه امری که من گفتم هم امره، این که دیگه امر نیست. من میگم چون شما امر فرمودی، بعد یه دفعه یکی میگه آه گفتی امر، اینم امر شد، اینم دعاویت داره، تو امر آوردی. من امر رو نیوردم، دارم حکایت میکنم از امر شما. ببینید، حکایت میکنم از امر شما، میگم چون شما امر فرمودی من این آوردم. خدایا من این نمازمو انجام میدم به خاطر اون امری که شما فرمودی، شما امر رو فرمودی، من که امر دوباره نمیارم که.
چیزی شبیه این از حلق
الله
یفتر و
امر
شما
بهش خبری دارید، مثلا اصلا این اشکال راه حلش اینه که ما این قصد الامر رو بگیم امر به حمله اولی، نه امر به حمد شایع. حالا میخواد تو جزوه هم بنویسید جواب دوم از اشکال رابع، جواب ثانی عن الاشکال رابع، ان قصد الامر فیما اذا اخذ فی الواجب به نحو الجزئیه او الشرطیه فی الواجب، به نحو الجزئیه، تو صفحه 199 آخرون چیز اشکال چهارم، به نحو الجزئیه و شرطیه لیس مأخوذن به نحو الداعویت و المحرکیه، لیس مأخوذن به عنوان داعویت و المحرکیه، فإن الامر فی قصد عنوان قصد الامر لیس امرن بالحمل شایع بل هو امرن بالحمل الاولی. و اخذه فی المتعلق لیس الا لتصحیح اضافت الفعل الى المولا. حالا فعلا به این عنوان بریم جلو، مسئله رو یه مقدار تو جاهای دیگه هم حل میکنه. اشکال پنجمی که در مرحله انشاء کردن اشکال تسلسله، اینم روش خیلی فکر کنید ببینیم چی میشه. این آقای بروجردی ذکر کردن، تو مرحله چهارم ذکر کردن آقای بروجردی، اما بعضی اومدن فهمیدن در این مرحله انشاء همین اشکال تسلسل هست. بعضی بزرگان همین اشکال تسلسلی که آقای بروجردی تو مرحله چهارم آوردن میگن تو این مرحله انشاء که مرحله دوم بودم هست. اشکال تسلسل چیه؟ مقدمه من برای این اشکال تسلسل عرض بکنم. ببینید، معمولا اعاظم یا خود محقق اصفهانی وقتی به اینجا میرسیدن اشکال تسلسل رو مطلق ذکر نمی کردن. این قیدش الان اینجا می خواد حتما خدمتتون عرض کنم. ببینید، اگر این امری که در متعلق عقص شده همون امری باشه که در مرحله حکمه، اگر همون باشه اشکال دور پیش میاد، اشکال تقدم شیء بر نفس پیش میاد، این اشکال اجتماع متقابل هم پیش میاد، اشکال داعویت الا داعویت نفسه، علیت و شیل نفسه پیش میاد. اما اگر امر دیگری باشه، ببینید، اگر امر دیگری باشه اون موقع اشکال تسلسل پیش میاد. یعنی خلاصه اونایی که تقریر میکنن اینجور میگن شما اومدید قصد امر رو آوردید تو متعلق، این اگر همون امر دوره، اگر همون امر اجتماع متقابل اینه، تقدم شیء بر نفسه، علیت و شیل نفسه، داعویت الا داعویت نفسه، اما اگر همون نبوده باشه تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون شما مفروض رو این گرفتید که امر تعلق پیدا بکنه به چه متعلقی؟ به متعلقی که یه جزءش قصد الامره، امر تعلق پیدا کنه به متعلقی که یه جزءش قصد الامره. خب اون امره هم اینا به همین شایه دوره هم گرفتن، میگن خب اون امره امر هست یا نیست؟ میگیم بله. میگه خب اونم اگر امره، امر خودتون گفتید از امور چیه؟ ذات اضافه است، متعلق میخواد همیشه. اون امر متعلقش چیه؟ دوباره بعد بیاد همون حرف رو بزنید، بگید متعلقش یه صلاتیه که جزءش قصد الامره. میگیم خب برو سراغ امر سوم. اون امر سوم امر هست یا نه؟ به همین شایه امره. اون بعد متعلق بخواد دوباره، چون امر ذات اضافه است، امر مطلق که نیستش، که طبیعت الامر که نیستش، که امر ذات اضافه است. دوباره اونجا متعلق به چیه؟ به یک صلاتی که قصد الامر. تسلسل لازمه. اشکال تسلسلشون اینه. با اون بیان محقق اصفهانی، ببینید اون بیان محقق اصفهانی که میگفتن که صورت علمی که تو متعلق عقص شده صورت علمیه است، یادتونه؟ اینجا هم اینجا تو بحث دعویت باید همونه میگفتن، چون صورت علمیه میشه چی؟ میشه حمل اولی. صورت علمیه میشه مفهوم. این حرف که من عرض کردم خدمتون که حمل اولی، همون حرف در حقیقت خود مرحوم اصفهانی زدن اونجا، جای دیگه، حرف جدید نیست. ببینید ما به عنوان حمل اولی ما میگفتیم، به عنوان حمل شایی و حمل اولی، روشون به اسم صورت علمیه گفته، همون میشه. ببینید این که امری که در مقام حکم اومد روی صلات، اون حمل شایی هم بود، امر خارجی بود. اونی که در متعلق عقص شد چی بود؟ اون صورت علمیهش بود. صورت علمیه همیشه باید حمل اولی باشه. صورت علمیه البته یه فرقی داره با من حمله اولش و اولی، اون تعبیر که بگم همیشه باید، این جالب نیست. خلاصه صورت علمیه‌ای بود که حمله اولی هم هست، اینجوری بگم بهتره، که یعنی چون دو تا حیثیت، گاهی وقت صورت علمیه امر فرق میکنه، صورت علمیهش عنوان حمله اولی شاید اخص نشه. علی ای حال اونجا امر خارجی بود، اینجا صورت علمیه، یا بگید اونجا امر خارجی بود بهتر، اینجا حمله اولی. حمله اولی دیگه متعلق نمیخواد، مفهوم مستاق نیست که متعلق بخواد، چون وجودش نمیخواد بدید. اما اگر خواستید وجودش بدید متعلق میخواد، اون متعلق رو بعد نقل قول بکنید درش، دوباره میشه یه متعلق دیگه میخواد که قصد الامر توش اومده. هاکذا یه تسلسل، اشکال تسلسلی که آقای بوجردی میگفتن پیش میاد. اما جوابش اینه، این امر امر حقیقی و خارجی و امر به حمل شایع نیست، این امر به حمل اولی، لذا متعلق نمیخواد. این اشکال تسلسلم خیلی راحت جواب داده میشه. پس از این مرحله گذشته، 5 تا اشکال تو مقام انشا به ما کردن این بزرگوارا. میفرمودن که چیه؟ میفرمودن اگر قصد الامر رو شما بخواید در متعلق اخذ بکنید، یکی از این اشکالات 5 به هر حال لازم میاد یا بعضیشون لازم میاد. گفتیم هیچ کدوم لازم نمیاد، چون این غیر از اونه. این صورت علمی است، او حقیقت خارجی است، این هم اولیه، او هم شایعه، اشکال پیش نمیاد. بله بله، از اشکال اون که تو اشکال رابع گفتن دیگه، اشکال رابع هم قبلیه بود، اشکال ثانی بوده، بعد اینا رو جابجا شد شده که چیز شده. بله اشکال، بله بله اشکال ثانی. بله اونی که در جواب اشکال اول، بله بله اشکال روز اینو جا به جا کردیم، اشکال ها رو جاشو تربیه مونده. خب پس از این مرحله دیگه فارغ شدیم. اما بحث میره تو مرحله دوم. ببینید اینا هم گفتن استحاله کجا لازم میاد؟ استحاله در 4 مرحله، در تصور عامر، در مقام انشاء، حالا میرسه استحاله های در مقام فعلیت. در مقام فعلیت هم 4 وجه برای استحاله ذکر کردن که 3 تاش تا حالا گفته شد، یعنی این همین تقریرها رو به عنوان اشکال در مرحله فعلیت ذکر کردن، اشکال دور، این اشکال چهارمی که محقق اصفهانی امروز نقد کردن، محرک به محلکیت نفس میشه، دعویت به دعویت نفس میشه و اشکال تسلسل، اینا همه رو در مقام فعلیت گفتن جاری میشه، میگیم جواب همونیه که تو مرحله انشاء گفتیم، پس به این اشکالات وای نمیستیم، توقف نمیکنیم، میرسیم به اشکال رابع، تن اشکالی که مختص به مقام فعلیت کردن تو صفحه 200، این اشکال رابعه. اشکال رابع اشکال تقدم شیب نفس بوده که محقق ناینی اینجا مختص به اینجا ذکر کردن. فرمایش محقق ناینی اینه، میفهمن فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوعه، میگن اینو ما قبلا مفصل گفتیم، یادتون باشه یکی از ورودی که تو مراتب حکم ذکر شد، گفتیم حکم مرحله فعلیت میرسه، گفتیم کی به مرحله فعلیت میرسه، گفتن حکم وقتی مرحله فعلیت میرسه که موضوعش فعلیت پیدا کنه، موضوع یعنی دیگه متعلق دیگه، گفتیم حالا بین موضوع منطقی و موضوع اصولی حالا اشتباه نباید بشه، بر فعلیت موضوعش یعنی متعلق و متعلق، متعلق و متعلق باید فعلیت پیدا بکنه. ببینید یه بار من دوباره عرض میکنم این حرفو، شارع میگه لا تشرب الخمر، متعلق و حرمت چیه؟ بعضی اشتباه میگن خمره، درسته؟ درسته که بخوام بگیم متعلق چیه، بعد بگیم شرب الخمر. متعلق المتعلق که موضوع در اصطلاح علم اصوله، اون چیه؟ خود خمره، وجود خمر، وجود الخمر میشه موضوع، پس متعلق المتعلق میشه موضوع، خود متعلق اصطلاح نهی شارع و متعلق حرمت شربه، متعلق المتعلق که موضوع تو اصطلاح علم اصول خود خمره، بله تو اصطلاح علم منطق به خود هم متعلق میگن موضوع، یعنی شرب میشه موضوع منطقی، موضوع منطقی شرب الخمر، اما در اصطلاح علم اصول متعلق خمر میشه موضوع. ایشون میفهمن ما قبلا گفتیم فعلیت الحکم به فعلیت موضوع اصولی است، یعنی متعلق و متعلق، نه متعلق و متعلق اصولی نمیگیم، یعنی فعلیت حکمو که نمیگیم به فعلیت شرب خمر، و اگر اینو بگیم خراب میشه. ببینید دقتش برای اینه، اگه یک ما اشتباه کنیم بین متعلق و متعلق و متعلق یا بین موضوع اصولی و موضوع منطقی، خراب میشه. میدونید من چه میشه؟ معنیش میشه که فعلیت حکم شرب خمر مال اینه که فعلیت پیدا کنه شرب خمر، حکم حرمت وقتی که فعلیت پیدا کنه شرب خمر فعلیت پیدا میکنه. معنیش چی میشه؟ معنیش که هر وقت شرابو خوردی اون وقت برات فعلی میشه، هر وقت خوردی اون وقت برات فعلی میشه. اگر بگید که فعلیت الحکم به فعلیت متعلقه، معناش این میشه متعلق کی فعلی میشه؟ شرب الخمر، موقعی که یه ذره آدم خورد، اون موقع حکم میشه فعلی، قبل اینکه آدم بخوره حکم حرمت نیست. پس این حرف اشتباه، این فعلیت الحکم به فعلیت متعلق نیست، به فعلیت متعلق و متعلق که موضوع است، فهمن به فعلیت اونه، تعبیرش اونه. خب میفهمن الان در اینجا متعلق المتعلق چی شده؟ متعلق المتعلق که موضوع فهمن قصد الامر شده. چرا؟ متعلق صلات بود، قصد الامر شده متعلق المتعلق. پس بنابراین فعلیت الحکم به فعلیت اون قصد الامره، بعد میفهمن لازم اومد تقدم شی بر نفس، لازم اومد تقدم فعلیت بر فعلیت خودش. یه اشکالی که یه جوابی که به این اشکال ایشون دادن، هم جواب اولیش رو عرض میکنم، اینه که این اصلا غیر از اون امره، این جواب محقق اصفهانی، این امر غیر از اون امره، این امر غیر از اون امره. اما یه جواب دومی من خدمتون عرض میکنم که تو جزوه نیست، اصلا قصد الامر موضوع نیست تو باب صلات یا تو باب مثلا خمس، این چیه؟ این جزء متعلقه، خلط نشه بین موضوع در علم اصول که خمر بود یا مکلف بود، تو بعضی از واجبات مکلف بود، تو نواهی تو اینجا خمره، بین این موضوع با اجزاء متعلق نباید خلط بشه. الان قصد الامر نسبت به متعلق ما جزئه، مثل جزئیت رکوع، مثل جزئیت سجود. شما سجود رو تو نماز میگید این متعلق المتعلقه به معنی موضوع اصولی؟ نه، اینی که میگفتن فعلیت الحکم فعلیت موضوعه مثل اون خمره بود، این خمری باید وجود داشته باشه تا شرب خمر حرمت بشه فعلی، این حرف بود که اینا میگفتن. اونی که میگفتن فعلیت الموضوع به فعلیت متعلق به فعلیت الحکم به فعلیت موضوعشه، اون رو میان میگن در ما نحن فیه این قصد الامر جزه نه موضوع. چه ما جزئش بگیریم چه شرطش بگیریم، شرط هم برگشت به جزئیت پیدا میکنه، موضوع نمیشه. بله، باید ما ایجادش کنیم. ببینید فرق داره با اون موضوع. خمر باید موجود بشه تا شرب خمری معنا پیدا کنه. مثلا فرض بفرمایید که موضوع میگفتن مکلفی باید بوده باشه، اینا میگفتن مثلا موضوع مکلفه تا حکم فعلیت پیدا کنه. اگر انسانی نبوده باشه امر به صلات فعلیت پیدا نمیکنه، انسان میگن توی باب صلات موضوعه. ببینید اون بعد موضوع ایجاد بشه تا این امر فعلیت پیدا کنه. اما قصد الامر چیه؟ یکی از اجزای متعلقی که من باید ایجادش بکنم، یا به عنوان جز یا به عنوان شرط ایجادش بکنم. به هر حال یعنی یا جزء واجب است یا شرط الواجبه که من باید ایجادش کنم، نه این که مثل موضوع باشه که اذا وجده تازه این متعلق معنا پیدا کنه. مثل انسان نسبت به صلات نیست، مثل خم نسبت به شرب الخمر نیست. این از اجزاء واجبه که من باید اینو ایجادش کنم، نیته که من تو این واجب باید ایجادش کنم. نسا اصلا یه جواب دیگه ای میشه به این اشکال تقدم میشه به نفس میرزا نائینی داد که اصلا این فرمایش شما که گفتید از باب فعلیت الحکم به فعلیت موضوع، اینجا اصلا مصداق نداره. قصد الامر موضوع نیست، موضوع اصولی نیست. ظاهرا از این راه راحت تر بشه جواب داد.
فعلیت مقام انشاء هیچ فرقی با هم ظاهرا ندارن غیر الا این کلمه وصول.
نه، وصول مال مقام تنجز، حالا میرسیم ان شاء الله.
نه تامش. من مکلف تبدیل
مقام انشاء. تبدیل این حکمی که انشاء شده به مکلف، اینو میگیم که این دیگه فعلیت. حالا بحث مقام فعلیت باز تو مراحل حکمی مقدار مفصل صحبت کردیم. یه تقریری مرحوم اصفهانی داشتن که فعلیت رو میفرمودن دو تا معنا میتونه داشته باشه. به یکی از این معانی برمیگرده به انشاء، به یه معنای دیگه برمیگرده به تنجس، به لذا فعلیت رو انکار کردن. اونجا یادتون باشه ما جوابی دادیم فرماش محقق اصفهانی، به خاطرتون باشه تو اونجا این بحثش چند جا پیش اومد. اونجایی که اصل کار محقق اصفهانی بحث میکنن تو جلد 3 نهایت الدرایه، تو اوائل بحث قطع زن، تو اونجا مفصل محقق اصفهانی وارد مراتب حکم میشه، چند جای دیگه هم وارد میشه تو بحث مراتب حکم. ما این بحثایی که چند جا مرحوم اصفهانی فرموده بودن و همه رو جمع کردیم تو آخر این جلد 1 آوردیم تو بحث مبادی احکامی. اونجا ملاحظه بکنیم مرحوم اصفهانی اصلا فعلیت به این معنا قبول نداره، که فعلیت به این معنا نیست، بلکه حکم چیه؟ این فعلیتی که شما گفتید یا فعلیت من قبل المولاست. میگه از فعلیت چی اراده کردی؟ فعلیت یا من قبل المولا یا من جمیع الجهات. اگر اراده کردید فعلیت من قبل المولا رو همون مرحله انشاءه، اگر فعلیت من جمیع الجهات رو اراده کردید همون مرحله تنجزه. ما مرحوم محقق اصفهانی یه نکته ای که گفتیم نه، یه فعلیتی همین وسط مطرح میشه، فعلیت من قبل المولا نیست، فعلیت من قبل المولا همون انشاءه که مرحوم اصفهانی فرمودن این حکم به حمل اولیه. ما گفتیم نه، اتفاقا این حکم شایعه، حکم به حمل شایعه، چون حقیقت حکم اونی که شارع انشاءش کرده باشه. اونی هم که من جمیع الجهاتی که اسمشو تنجز گذاشتیم، مسلم از فعلیت اون اراده نمی کنیم. مراد از فعلیت همینه که حکم تعلق به مکلف پیدا کنه. تعلق مراد از فعلیت. بعضی از اتباع مسلک آشخادی تهرانی بود، آشخادی مکفر، کتاب مهجش رو نمیدونم چاپ کردن یا نه، اون زمان من مشهد از یکی از آیین بزرگان مشاهد مرواری درشون قرض گرفتم، این مدتی رسائل یه تعلیقی قوی به رسائل زده، اما خب خیلی بیپروا اهانت میکرده دیگه، شنگیم دیگه به شیخ یه مقدار تند حرف میزده، بعد دیگه ایشون رو تکفیرش کردن حتی به حدی تند حرف میزده، به لذت علمی قوی بود. اتباع مسلک آشخادی تهرانی اونا حکم رو 3 مرحله میدونن، مرحله دومش رو تعلق میدونن، یه فعلیت به اون تعلقه میخوره. تعلق، تعلق نه اون انشاء نه اون فعلیت من جمعی جهات. یعنی من مثالش هم خدمتون عرض کردم، خیلی دقت کنید تو اینجا مثلا یه حکمی و شارع انشاء میکنه مثلا روزه ماه مبارک رو. احسن ببینید این بحث اون موقع گفتیم برای همین. ببینید حکم و شارع انشاء بکنه، اگر انشاء کنه به من تعلق پیدا نکرده باشه من قضا نمیخواد بکنم، درست یا نه؟ انشاء کرده به من تعلق پیدا نکرده. یه مرحله دیگه ای داریم که فعلیت من جمیع الجهاته، یعنی به من تعلق پیدا کرده تنجزم داره، یعنی هم قدرت اجمالی دارم هم قدرت تفصیلی. یا من فقط قدرت اجمالی دارم اما قدرت تفصیلی ندارم. مثلا من آدمیم که قدرت دارم، الان مریض شدم قدرت تفصیلی ندارم اما قدرت رو دارم. پیرمرد که نشدم که 80 سالم باشه که بگن آقا تو شیخ و شیخه دیگه روز نمیخواد بگیری یک فدیه ای بده. شیخ و شیخ نشدم، قدرت اجمالی دارم، سرما خوردم، یه مرضی گرفتم که الان نمیتونم روزه بگیرم. ببینید این میشه فرق بین تنجز و فعلیت و انشاء. تو مرحله انشاء اصلا به من تعلق پیدا نکرد، تو مرحله تنجز به من تعلق پیدا کرد. اگه من انجام دادم شعار میگه انجام ندادیم، کار حروم انجام دادیم. تو قدرت هم اجمالی داشتی هم تفصیلی، لذا اگر من از دنیا برم بعد برای من قضا بکنن، به من تعلق پیدا کرده، تنجز داره. فعلیت من جمعی الجهات اون تنجز است، انشاء اصلا به من تعلق پیدا نکرده. این فعلیتی که فی ما بین این دوتاست که مرحوم اصفهانی تو مراتب حکم الغا کردن، او فعلیت به معنی تعلقه. تعلق چیه؟ قدرت اجمالی که داشتم. که وقتی قدرت اجمالی داشتم روزه به من تعلق پیدا کرده، بعد قضاشو به جا بیارم. ببینید این فعلیت میشه تعلق. اینو تو مراتب مسطح مراتب حکم محدد اصفهانی فعلیت رو رد کردن. ما گفتیم فعلیت به این معناست، پس فعلیت با انشاء فرق داره. تو انشاء اصلا به من تعلق پیدا نکرد، تو مرحله فعلیت من وجود دارم که به من تعلق پیدا کرده. شرایط فعلیت چیه؟ شرایط فعلیت قدرت اجمالیه. حالا حالا یه حال دیگه مرحلهش فرق میکنه، بعضی از اون اشکالات اینجا میاد اما مرحله فعلیت فرق میکنه. مرحله فعلیت دیگه میره رو خود مکلف، مرحله انشاء نیست، مرحله میاد رو خود مکلف. حالا اون بحث مراتب حکمشو تو آخر همون جلد یک آوردیم تو بحث. بسم الله الرحمن الرحیم.